اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود بر شما. با برنامه رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در دوشنبه 25 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 7 محرم سال 1443 هجری قمری و 16 اگست 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشد. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند انسان و جن و پرنده و درنده در سوگ حسین ابن علی گریستند تا اشکشان جاری گشت. شنونده های عزیز و ارجمند، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه در خدمت شما خوبان هستیم. ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را حضور همه شما خوبان تسلیت عرض می کنیم. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیه ها، ویژه برنامه ماه محرم، سفینه النجات، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز دوشنبه 25 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 7 محرم الحرام سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 16 آگوست سال 2021 میلادی. 1382 سال پیش در چنین روزی برابر با 7 محرم سال 61 هجری قمری عمر ابن سعد دستور ممنوعیت استفاده از نهر فرات برای کاروان امام حسین علیه السلام را داد. پس از آنکه عبیدالله ابن زیاد لشکریان فراوانی برای نبرد با ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کربلا گسیل داشت و آن حضرت را کاملا در محاصره لشکریان خود قرار داد، نامه‌ای به عمر ابن سعد فرمانده سپاه کربلا نوشت و به او دستور داد به محض رسیدن نامه از حسین برای یزید بیعت بگیرد و چنانچه این پیشنهاد را پذیرفت بعد تصمیم خود را خواهیم گرفت. در نامه دیگری که به عمر ابن سعد نوشت تأکید کرد میان حسین و آب فرات را فاصله بیندازید و اجازه ندهید وی از آن آب استفاده کند. ابن سعد بلا فاصله عمر ابن حجاج زبیدی را با 500 سوار مأموریت داد تا مانع استفاده امام حسین و یارانش از آب فرات گردند. این واقعی ناجوان مردانه 3 روز پیش از شهادت امام حسین بود. البته حضرت ابوالفضل العباس از سیاهی شب استفاده می کرد و برای خیمه ها آب می آورد و حضرت علی اکبر با 50 نفر در شب عاشورا برای خیمه ها آب کافی آوردند. علیکن از بامداد تا شامگاه روز عاشورا هیچ گونه آبی برای امام حسین علیه السلام و یاران و کودکانش مهیا نشد و آنان در شدت گرما و آتش متحمل مصائب این روز عظیم شدند. ۱۳۰ سال پیش در چنین روزی 7 محرم 1313 هجری قمری مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی متولد شد. آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی در 7 محرم سال 1313 قمری در نجف اشرف به دنیا آمد. او از سنین کودکی تحصیلات دینی خود را با فراگیری قرآن آغاز کرد و سپس نزد اساتید حوزه علمیه نجف به تکمیل تحصیلات دینی خود پرداخت، تا آنجا که علاوه بر تسلط بر علوم دینی در ادبیات فارسی و عربی نیز مهارت بسیار یافت. پس از چندی به کار تألیف و تدریس پرداخت. حوزه درس ایشان بسیار پر جمعیت بود و در آن شاگردانی محقق و متفکر تربیت شدند و عده کثیری از آنها به مراحل بالای علمی دست یافتند. آیت الله میلانی راه رسیدن به فضیلت را معرفت خدا، تقوا و کسب مکارم اخلاقی دانسته و روی آن تأکید می کند. محاضرات فی فقه الامامیه در 10 جلد از آثار ایشان است. ۶۱ سال پیش در چنین روزی 16 آگوست سال 1960 میلادی جزیره قبرس پس از سالها ناآرامی استقلال یافت. این جزیره که امروزه با حکومت جمهوری اداره می شود در دریای مدیترانه و در جنوب کشور ترکیه قرار گرفته است و بیش از 9000 کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور دارای تاریخی کهن و موقعیتی مهم در منطقه است. قبرس مدت‌ها در اختیار امپراتوری‌های چون ایران، روم، یونان، مصر و عثمانی بود، اما در سال 1878 دولت عثمانی در کنگره برلین اداره قبرس را به انگلیس واگذار کرد و در سال 1925 قبرس رسماً مستعمره انگلیس شد. از این زمان یونانی‌های قبرس به دلیل اینکه 75% از جمعیت جزیره را تشکیل می‌دهند، خواهان الحاق جزیره قبرس به یونان شدند. در پی آن تشنج‌های سیاسی در قبرس شدت یافت و سبب انحلال شورای قانونگذاری جزیره شد. از سوی دیگر تأکید ترکیه بر حمایت از حقوق اقلیت ترک جزیره بر وخامت اوضاع افزود. سرانجام با توافق یونانی‌ها و ترک‌های قبرس مسئله این کشور به سازمان ملل ارجاع گردید و بدین ترتیب این کشور در سال 1960 میلادی مستقل شد.
اما استقلال قبرس به بحران این جزیره خاتمه نداد و ترکیه با حمله به جزیره قبرس در سال 1974 میلادی و اشغال شمال آن عملا این جزیره را به دو بخش ترک نشین در شمال و یونانی نشین در جنوب تقسیم کرد. ۶۸ سال پیش در روز 25 مرداد سال 1332 هجری شمسی، محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران به همراه همسرش به ایتالیا گریخت. وی قبل از این اقدام حکم عزل دکتر محمد مصدق نخست وزیر را امضا کرد و از آنجا که می‌دانست قرار است علیه وی کودتا شود به ایتالیا رفت. از آنجا که مصدق نفت ایران را ملی کرده و منافع انگلیس را به خطر انداخته بود، این دولت استعمارگر علیه وی کارشکنی‌های متعددی انجام داد که آخرین آنها کودتای مشترک آمریکا و انگلیس در 28 مرداد 1332 هجری شمسی بود. سه روز پس از انجام کودتا و سرنگونی دولت مردمی مصدق، شاه مستبد ایران بار دیگر به ایران بازگشت و حدود 24 سال دیگر با حمایت بیگانگان حکومت کرد. اما سرانجام در 26 دی ماه 1356 بر اثر انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه برای همیشه از ایران فرار کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 25 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 7 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 آگوست سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان، یاران، همراهان، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم شنونده گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. انوشیروان پادشاه ساسانی فریب حسودان و خبرچینان دربارش را خورد و وزیر دانشمند خود بزرگ مهر را بیگناه در سیاهچالی تنگ و تاریک زندانی کرد. جای وزیر در زندان بسیار بد بود. گلیم زبر و پاری برای او گذاشته بودند و جیره غذایی او هر روز فقط 2 قرص نان جو و 1 کف دست نمک با 1 لیوان آب بود. با وجود این همه سختی، شرایط بد زندگی و خواب و خوراک اندک، بزرگ مهر هیچگاه شکایت نمی کرد و عجیب این که هیچ تغییری هم در رفتار و همینطور وضع جسمانی او دیده نمی شد. چندین ماه به همین صورت گذشت. انوشیروان وقتی دید وزیرش نه هیچ اعتراضی می کند و نه هیچ درخواست کمکی از کسی دارد، متعجب شد. بنابراین چند نفر را مأمور کرد که به زندان رفته و احوال بزرگ مهر را جویا شوند. آن عده نزد وزیر در زندان رفتند و با او صحبت کردند. آنها به بزرگ مهر گفتند: تو مدت زیادی است که در سختی به سر می‌بری و شرایط تو از هر نظر بد است. ما در عجب مانده ایم که با این اوضاع و احوال چگونه مثل سابق مانده ای و حالت خوب است. جالب این که هیچ اعتراضی هم نداری و کاملا راضی به نظر می‌رسی. بگو چه حکمتی در این کار نهفته است که ما از آن بی خبریم. بزرگ مهر گفت: شادابی و آرامش من به خاطر غذای روح است. من سلامت وجود خود را تنها در آب و غذا و شرایط زندگی قرار نداده ام، بلکه از روح خود کمک می گیرم. من یک دستگاه گوارش روحی برای خودم در نظر گرفتم که بر 6 اصل استوار است. من هر روز از آن 6 مورد تغذیه می کنم و نیرو می گیرم. برای این است که این چنین در سلامت و شادکامی به سر می برم. فرستادگان پادشاه گفتند: ای وزیر دانا، لطف کن و ما را از آن 6 چیز آگاه ساز. کسی از آینده خبر ندارد که چه پیش خواهد آمد. تو که وزیر مورد اطمینان انوشیروان بودی، اکنون به این سیاه چال گرفتار شدی. تکلیف ما دیگر معلوم است. هیچ کس از زندان پادشاهان در امان نیست، چه بسا ما هم روزی مانند تو در این زندان حبس شویم. پس بهتر است ما هم راهی برای سلامت خود بدانیم و در هنگام لزوم از آن بهره ببریم. بزرگ مهر که مردی دانشمند و مهربان بود قبول کرد و به آنها گفت: اصل اول اعتماد به حق تعالی است. انسان نباید به جز خداوند بزرگ از کسی چیزی بخواهد و بر کسی جز او تکیه کند. اصل دوم ایمان به این امر که هرچه خداوند حکیم تقدیر کرده است حتما انجام می شود و کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد. هر آنچه خداوند اراده فرماید بهترین است و در هر چیز مصلحتی نهفته است. اصل سوم هم این است که بدانیم صبر بهترین چیز هاست و تحمل بر همه سختی ها پاداش خوبی دارد. اصل چهارم این که بفهمیم اگر در برابر مشکلات و سختی‌ها صبر نکنیم چه کاری میتوان انجام داد، زیرا صبر تنها راه چاره و بهترین انتخاب است. پنجمین اصل هم آن که آگاه باشیم همیشه احتمال بدتری هم وجود دارد و هستند کسانی که وضعیت بدتری نسبت به ما دارند، پس باید شکر خدای مهربان را به جای آورد. ششمین و آخرین اصل و رمز ماندگاری و سلامت من هم در این است که بسیار امیدوارم. انسان نباید هیچگاه از رحمت خداوند کریم ناامید شود، زیرا ناامیدی برابر با نابودی است و انسان به امید زنده است. فرستادگان انوشیروان که این سخنان با ارزش و حکیمانه بزرگ مهر را شنیدند به او آفرین گفتند و حرفای او را در مورد راز تندرستیش به گوش پادشاه رساندند. انوشیروان که این ایمان و اخلاق درست را از وزیر دانشمندش دید، از زندانی کردن بزرگ مهر پشیمان شد و او را آزاد کرد تا از اندیشه های نیک آن وزیر برجسته در دربار و اداره کشور استفاده کند. در پناه حضرت دوست بدرو.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم حکایت آیه ها را همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها برای دقایقی همراه شما خواهم بود. همراهان گرانقدر، جا دارد قبل از آغاز برنامه فرارسیدن ایام سال روز شهادت حضرت عبدالله حسین علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین یاران وفادارشون رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیکم السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید. همراهان گرانقدر، مشرکان مکه همواره در تلاش بودند تا اشتباه یا نقطه ضعفی هر چند کوچک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیابند. اما از آنجایی که پیامبر از هر گونه خطا و لغزشی مسئول بود، هیچ نتیجه‌ای نمی گرفتند. در نهایت طی مشورتی که با یکدیگر داشتند، به این تفاهم رسیدند که به سراغ کسانی بروند که تبحر بیشتری در مسائل اعتقادی و معرفتی دارند. آنها می‌خواستند با طرح مسائل پیچیده و سوال‌های سخت ماوراء طبیعه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میزان علم و آگاهی ایشان را زیر سوال ببرند و اینگونه دین توحیدی اسلام را از اعتبار بیندازند. یهودیانی که در حجاز زندگی می کردند به جهت علمی و دارا بودن کتاب آسمانی تورات بر بقیه مردم منطقه برتری داشتند. لذا مشرکان مکه هیئتی را به یثرب فرستادند تا از علمای یهود آن منطقه راهکاری برای مبارزه با محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیابند. برخی گفتند این هیئت دو نفر بودند و برخی گفتند دو نفر و سرپرست هم داشتند. این دو نفر شاخص، یکی نضر بن حارث پسرخاله پیامبر و دشمن اسلام و دیگری عقبه بن ابی معیط همسایه پیامبر و دشمن اسلام بود. آنان به یهودیان گفتند فردی در میان ما پیدا شده که مدعی است پیامبر خداست، بین ما تفرقه ایجاد کرده و جوانان و بردگان ما را از ما گرفته است. شما که اهل کتاب هستید چند سؤال پیچیده را مطرح کنید تا ما از او بپرسیم و ببینیم میتواند جواب دهد یا خیر. این یهودیان که در شمال حجاز به خصوص یثرب ساکن شده بودند به این دلیل به این منطقه هجرت کرده بودند تا تحقق پیشبینی های علمای قدیم خود را از نزدیک نظاره کنند. آنان در یثرب منتظر ظهور آخرین پیامبر بودند تا اولین گروندگان به او باشند. لذا به حوادث مکه بی‌اعتنا بودند و در برابر این هیئت که از مکه آمده بودند حساس نشدند. یهودیان سه سوال را به مشرکان آموختند. اول اینکه حقیقت روح چیست؟ دوم آن جهانگشایی که شرق و غرب عالم را گرفت و قدرت یافت که بود؟ و سوال سوم اینکه جوانانی که برای حفظ ایمانشان در آثار گذشته ناپدید شدند چه کسانی بودند؟ چند نفر بودند و چه سرنوشتی پیدا کردند؟ البته یهودیان پاسخ این سوالات را نیز به مشرکان دادند و گفتند اگر پاسخ صحیح داد بدانید از ادیان الهی اطلاع دارد و اگر پاسخ صحیح نداد بدانید دروغگویی بیش نیست. مشرکان پس از دریافت این سه پرسش بیدرنگ به مکه آمدند و در حضور سران قریش پیامبر اسلام را به مناظره فراخواندند. هنگامی که مشرکان این سه موضوع را از پیامبر پرسیدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن پاسخ خیش را به فردا نهاد. پیامبر در این هنگام درباره موکول کردن به فردا کلمه انشاء الله را نگفت. مشرکان فردای آن روز آمدند. پیامبر باز هم فرمود فردا بیایید. پیامبر منتظر بود فرشته وحی پاسخ را بیاورد، ولی جبرئیل نازل نشد. مشرکان که درنگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دیدند او را دروغگو نامیدند و فرصت طلبان به او نسبت‌های ناروا دادند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شتابی نداشت، زیرا مصلحتی را در این تأخیر نهفته می‌دید. وی مطمئن بود که جبرئیل پاسخ او را خواهد آورد. با این حال گروهی سست ایمان در حقانیت پیامبر تردید کرده و به مشرکان پیوستند. قرآن یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی دارد. بنابر روایات نزول دفعی در شب قدری که برخی سال اول یا دوم یا سوم گفتند اتفاق افتاده است. به هر حال در این مقطع می بایست کل قرآن در سینه و ذهن پیامبر باشد. اما تا خدا اراده نکند پیامبر نمی تواند از آن قرآنی که در سینه دارد بهره ببرد. پس از 15 روز و به نقلی دیگر پس از 40 روز از انقطاع وحی جبرئیل نازل شد. پیامبر پرسید برادرم چرا دیر کردی؟ من بی صبرانه مشتاق دیدار تو بودم. میدانی که این تأخیر بر من چه سخت گذشت. جبرئیل گفت من نیز مشتاق دیدار تو هستم، ولی مأمور هستم و انجام وظیفه می کنم. من برای آمدن دستوری نداشتم. این هنگام آیه 64 سوره شریفه مریم نازل شد، فرمود و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا و ما رسولان و فرشتگان خدا جز به امر خدای تو از عالم بالا نازل نمی شویم. اوست که بر همه جهانهای پیش رو و پشت سر ما و بین آنها هر چه هست به احاطه علمی آگاه است و پروردگارت هرگز چیزی را فراموش نخواهد کرد. هنگامی که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، از حقیقت روح چنین گفت: از تو درباره حقیقت روح سوال می کنند. بگو روح از امور خاص خدای من است و هیچ کس از حقیقت آن نمی تواند با خبر شود. آیه 83 تا 98 سوره شریفه کهف. این سوالی است که قوم بنی اسرائیل از پیامبرانشان کرده بودند. جالب است که امروز هم بشر با همه پیشرفت‌هایش هنوز نمی‌داند روح چه ماهیتی دارد و ارتباطش با جسم چگونه است. سپس داستان مرد جهانگردی را آورد که قصه‌اش معمای تاریخ بود و گفت از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند. بگو او جهانگشایی است که خداوند به او قدرت و مکنت داد و شرق و غرب را گرفت و در این کشورگشایی‌های خود به قوم یعیوج و مأیوج رسید. آنها اقوام شروری بودند که به دیگر اقوام هجوم می‌آوردند. از او خواستند سدی بسازد، سدی از آهن و سرب ساخت. و این داستان در آیات سوره شریفه اسراء آمده است. جبرئیل در مورد سوال سوم چنین پاسخ داد: ای پیامبر، فکر کردی سرگذشت اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های شگفت انگیز قدرت ماست؟ آفرینش آسمان و زمان از این قصه هم عجیب‌تر است و تازه فکر می‌کنی اگر داستان اصحاب کهف را برای آنان بگویی ایمان می‌آورند؟ سپس داستان اصحاب کهف را چنین تعریف کرد: آنها عده‌ای جوان حق طلب بودند که با بصیرت به خدا ایمان آوردند. خدا هم هدایتشان را زیادتر کرد و معرفت و حکمت بر آنان افاضه فرمود و با آن نوری که به ایشان داده بود پیش پایشان را روشن نمود و ایمان را با دلهای آنان گره زد. در نتیجه جز از خدای از هیچ چیز دیگر باک نداشتند. آنان از آینده حساب شده‌ای که هر کس دیگری را به وحشت می‌انداخت نهراسیدند. لذا آنچه صلاح خود دیدند بدون هیچ واهمه‌ای انجام دادند. آنان برای اینکه بر دین توحید خود بمانند تصمیم گرفتند که از مردم کنارگیری کنند و به غاری پناهنده شوند. با این حال گفتند: پروردگارا، رحمتی از سوی خودت به ما عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز. پس خداوند دعایشان را مستجاب نمود و سالهای چند خواب را بر آنان مسلط کرد. داستان اصحاب کهف از آیه 9 سوره شریفه کهف آغاز می شود و تا آیه 24 همین سوره شریفه ادامه پیدا می کند. شنوندگان ارجمند، با پایان یافتن فرصت این برنامه شما خوبان را به خداوند منان می سپاریم. تا برنامه دیگر و شأن نزول دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران جان، امروهان گرانقدر، ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را از گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم. دعوت می‌کنم در این ساعت ویژه برنامه محرم سفینه نجات را همراهی بفرمایید.
و السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علی الحسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همگی شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم. دوستان عزیز، در این برنامه به ظلم و ستمی که بر علی ابن ابی طالب علیه السلام برای گرفتن بیعت از ایشان روا شده است اشاره خواهیم کرد. در برنامه گذشته برنامه ریزی های حساب شده و هدفمندی که بانیان و سردمداران سقیفه برای منزوی ساختن امام علی علیه السلام عملی کردند را مورد بررسی قرار دادیم و جایگاه اهل بیت و علی علیه السلام را نیز از دیدگاه قرآن مطرح کردیم و بر اساس آیات الهی پی به این حقیقت بردیم که خواستگاه عشق ورزیدن و دوست داشتن خاندان اسمت و طهارت علیه السلام اراده و خواست پروردگار جهانیان است و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه تنها نقشی را که ایفا کرد ابلاغ فرمان الهی مبنی بر دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام بود. بنابراین تمام کسانی که از صدر اسلام تا کنون به جای محبت، خشم و عداوت نسبت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهند، بدون هیچ گونه تردیدی به مخالفت با خاص و اراده پروردگار بزرگ برخاستند. شنوندگان ارجمند، پس از این مقدمه توجه شما را به جایگاه و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها در پیشگاه الهی و رسول گرامی اسلام جلب می کنم. لازم یادآوری است تمام آیاتی را که در خصوص اهل بیت پیامبر مانند آیه تطهیر که بیانگر عصمت و طهارت خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و نیز آیه مباهله که روشنگر حقانیت اسلام، پیامبر و بستگان نزدیک آن حضرت در برابر مسیحیان نجران بود را مورد بررسی قرار دادیم. یکی از مصادیق بارز و برجسته آنها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابر نقل روایات فراوانی از منابع معتبر شیعه و اهل تسنن، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند به غضب فاطمه خشمگین می شود و به رضای او خردسند می گردد. کتاب مسند صفحه 353 و کتاب آمالی شیخ مفید صفحه 256. این که غضب و خوشنودی فاطمه زهرا سلام الله علیها با خشم و خرسندی خداوند پیوند می‌خورد نشان دهنده عظمت و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در پیشگاه الهی و نیز بیانگر محبوبیت او در درگاه خداوندی است. رسول خدا با توجه به همین واقعیت فرمود خدایا این دختر من
و محبوب ترین خلق تو نزد من است. کتاب مسند صفحه 205. نقل شده است در یکی از روزها پیامبر دست فاطمه را گرفت و فرمود هر کس این را می شناسد و هر کس هم که نمی شناسد پس بداند او دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. او بخشی از وجود من است و قلب و روحی که در پیکر من است. پس هر کس او را بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد خداوند را آزرده است. کتاب مسند صفحه 162 حدیث 27. گذشته از تجلیلی که در قرآن از سوی خدای بزرگ و نیز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه به عمل آورده است، دیگران نیز زبان به تمجید او گشوده اند. به عنوان نمونه از عایشه همسر پیامبر اسلام نقل شده است که می گفت من کسی را ندیدم که از لحاظ صورت و خوش صورتی، راه و روش و شیوه سخن گفتن شبیه‌تر از فاطمه به رسول خدا و نیز در حال قیام و نشستن باشد و هرگاه رسول خدا بر او وارد می شد به احترام آن حضرت برمی خواست، به سویش می رفت، او را می بوسید و به او خوش آمد می گفت و دست او را می گرفت و در جای خود می نشاند. کشف القمه جلد 2 صفحه 79. اکنون که تا حدودی با جایگاه رفیع حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام آشنا شدیم، تاریخ را ورق می زنیم تا بنگریم بانیان و سردمداران سقیفه با خاندان عصمت و طهارت چگونه رفتار کردند. آیا حرمت آنان را پاس داشتند یا آنکه برای تحقق اهداف خود حرمت آنها را در هم شکستند؟ شیخ طوسی از دانشمندان و محققان برجسته از ابن عباس نقل می‌کند چون لحظات عروج ملکوتی رسول خدا نزدیک شد آنقدر گریست که محاسن آن حضرت تر شد. برخی سوال کردند ای رسول خدا چرا اینقدر گریه می‌کنید؟ فرمود برای فرزندانم و آنچه اشرار امتم بعد از من با آنها می‌کنند. بسیار نگرانم، گویی دخترم فاطمه را میبینم که پس از من به شدت به او ظلم و ستم میشود و او فریاد پدر پدر سر میدهد و کسی از امتم او را یاری نمیکند. حضرت زهرا سلام الله علیها چون این کلام را شنید بسیار گریست. پیامبر به او فرمود این گونه اشک نریز. فاطمه پاسخ داد برای آن چه پس از تو با من خواهند کرد و مورد ستم قرار خواهم گرفت نمی گریم، بلکه از غم و اندوه فراق شما می گریم. پیامبر فرمود دخترم شادمان باش چون تو اولین کسی از اهل بیتم هستی که به من می پیوندی. کتاب مسند صفحه 100 حدیث 9. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آینده تلخی را در میان و امت اسلامی پیش بینی می کرد، آینده‌ای که در آن باطل جای حق را می گرفت و ارزش‌های دینی از جامعه اسلامی رخت بر می بست. دستاوردهای حیات آفرین اسلام نبوی به دست فراموشی سپرده می شود و حریم خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام با وجود جایگاه الهی آنان و برخلاف تمام تجلیل‌هایی که پیامبر از آنان به عمل آورده بود مورد تعرض قرار می گرفت و شکوه و عظمت آنان در هم شکسته می شد و از همه دردناکتر و تأسف بارتر آن که مسلمانانی که 23 سال در تمام فراز و فرودها همراه و هنگام پیامبر بودند تمام ستمها و حق‌کشی‌ها را نسبت به پیامبر می دیدند و کوچکترین اعتراضی نمی کردند. به هر جهت زهرای اطهر سلام الله علیها از سویی به دلیل انقطاع وحی و رحلت ملکوتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سوی دیگر به دلیل انحراف در جایگاه رهبری و امامت و همچنین به خاطر کج رفتاری ها و بی‌حرمت هایی که بعد از فوت پیامبر نسبت به خاندان اسمت و طهارت شد، رفته رفته بیمار شده و در بستر بیماری افتاد. در چنین شرایطی که حضرت فاطمه سلام الله علیها در آن به سر می برد، فشارها بر علی بن ابی طالب علیه السلام برای پذیرش نتیجه و تصمیم شورای ثقفی بنی ساعده افزایش یافت، به طوری که عده‌ای حتی برای مجبور کردن ایشان با آنچه در ثقیفه گذشته بود به سمت خانه ایشان آمدند. فاطمه زهرا سلام الله علیها دخت گرامی اسلام که گمان می کرد بدون اجازه او وارد خانه نمی شوند در را بست، ولی آنها حریم خانه حضرت زهرا را شکستند و قصد دستگیری حضرت علی علیه السلام را نمودند. نقل است حضرت فاطمه سلام الله علیها در آن روز بر در خانه ایستاد و فرمود: قومی بدتر از شما نمی شناسم. پیکر پاک رسول خدا را در مقابل ما رها کردید و برای رسیدن به قدرت میان خود تصمیم گرفتید بدون آنکه با ما مشورت کنید و کردید با ما آنچه کردید و برخلاف فرمان الهی حقی برای من قائل نشدید. دوستان شنونده، به یاری خداوند بزرگ در برنامه بعد با تحلیل این رخدادهای تکان دهنده که بسترساز حرمت شکنی اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عاشورا شد با شما بیشتر سخن خواهیم گفت. پس تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
وزارت داخله روسیه اعلام کرد در 6 ماه نخست سال جاری 44,000 تاجیک تابعیت این کشور را دریافت کردند. ورود نیروهای طالبان و پایتخت افغانستان و خروج اشرف غنی از این کشور و برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدت 6 شب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 44,000 تاجیک تابعیت این کشور را دریافت کردند. در ردیف نخست دریافت تابعیت روسیه در این مدت، ادبای اوکراینی قرار دارند و تاجیک ها در مقام دومی واقع شدند. گفته می شود که در 6 ماه نخست سال جاری 351,600 خارجی به تابعیت روسیه در آمدند. این در حالی است که در سال 2020 20 از 64,000 نفر از تاجیک ها تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. در سال 2019 بیش از 44,000 نفر تاجیک نیز تابعیت روسی دریافت کرده بودند. از دیدگاه اولگا چودینوفسکی، استاد رشته اقتصاد و جمعیت در دانشگاه دولتی مسکو، دلیل عمده افزایشی درخواست کنندگان برای دریافت تابعیت روسیه از تاجیکستان در سالهای اخیر وجود سازشنامه دو تابعیتی میان دوشنبه و مسکو است که برای شهروندان تاجیکستان و اعضای خانواده آنها زمینه مهاجرت به روسیه برای کار و زندگی را فراهم می‌سازد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 64 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این 64 بیماری جدیدن شناسایی شده، تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تا کنون به 16,061 نفر رسید که از این تعداد 15,671 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز ذخیره 78 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی نیز بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر همان 123 نفر قبلی است. از سوی دیگر وزارت تندرستی تاجیکستان از تزریق واکسن کرونا به بیش از 1,000,000 نفر در این کشور خبر داد و همچنین به بیش از 140,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا نیز تزریق شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان یاری های روسیه شامل 50,000 دوز واکسن سپوتنیک وی را دریافت کرد. تاجیکستان تا امروز در چارچوب همکاری دو جانبه با کشورهای دیگر 4 میلیون دوز واکسن استرازنکا، کروناواکس و مدرنا دریافت کرده است. واکسیناسیون جمعی تاجیکستان از 3 ایول سال جاری برای افراد بالای 18 سال در این کشور اجباری و حتمی اعلام شد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به تحولات روز افغانستان پی می‌گیریم. بر اساس اخبار جدید از اوضاع افغانستان، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که گروه طالبان وارد کابل پایتخت این کشور شده است. بعد از این گروه طالبان شهر مزار شریف را در شمال افغانستان تصرف کردند و هم میدان شهر در نزدیکی کابل مرکز ولایت وردک را گرفتند، از غرب کابل وارد این شهر شدند. در رابطه با آخرین خبرها از اوضاع شهر کابل، گزارشگر صداوسیمای ایران بهنام یزدانی گزارش را تهیه کرده است که اکنون این گزارش را با هم میشنویم.
از شب گذشته بعد از اینکه طالبان شهر مزار شریف را که در مقابل طالبان داشت مقاومت میشد گرفتن و صبح هم شهر میدان شهر گرفتن در استان وردک، خب خیلی فاصله با کابل نداره، و بعدش هم گزارش های مردم منتشر کردن که از غرب شهر کابل طالبان وارد پایتخت شدن. به سرعت در واقع اوضاع تغییر کرد، ادارات تعطیل شد، بانک ها تعطیل شد، مردم صف بسته بودن جلوی بانک ها، مدارس تعطیل شد و نگرانی عجیبی در کابل حکم فرما بود. ریاست جمهوری افغانستان بیانیه داد و گفتش که صداهای تیراندازی در دورتر در نقاط دورتر شهر کابل شنیده شده و گفتش که نیروهای دولت افغانستان و همکاران بین‌المللی تامین امنیت کابل بر عهده دارند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم پیام تصویری منتشر کرد و گفتش که امنیت کابل تا وقتی که شور بیاد در واقع تامین میشه. ایشون گفتش که فردا یک گروه قراره به دوحه بره برای مذاکرات با نمایندگان طالبان. همچنین وزارت دفاع افغانستان وزیر کشور هم گفت که طالبان از راه زور وارد کابل نخواهند شد. طالبان هم همین بیانیه رو داده بودند و گفته بودند که تجار و صرافا و همچنین بانک ها در واقع اصولشون در امنیت خواهد بود. اما در صورت گفتن هایی که طالبان در شبان روز گذشته و امروز گرفتن تقریبا به 30 استان رسیده و الان به غیر از کابل، استان پنجشیر، کاپیسا و 3 استان دیگه در واقع در دست دولت هست و عملا اونها هم استان های خیلی کوچیکی هستند. از شب گذشته هم خب بازگشت های چینی و آمریکایی همچنان در حال چندین بازگشت انتقال به نظر میاد که کارمندان سفارت آمریکا به این طرف به میدان در میدان هوایی یا همون فرودگاه حامد کرزی هستند.
پس از اینکه طالبان امروز گلوگاه کابل، شهر میدان وردک، مرکز استان وردک، نزدیکترین نقطه به کابل را گرفتن، منابع مردمی از ورود طالبان به غرب شهر کابل خبر می‌دهند. در پایتخت مردم نگران هستند و مغازه‌ها بسته شده است. دولت هنوز درباره ورود طالبان به شهر چیزی نمی‌گوید، اما سعی دارد کمربندهای امنیتی پایتخت را محکم کند. طالبان بیانیه‌ای دادند و اعلام کردند اموال تجار، صرافان و بانک‌ها در کابل در امنیت خواهد بود. امروز همچنین مرکز چندین استان دیگر از جمله بامیان و خوست به همراه چند شهر استان کابل صعود کرد. شب گذشته نیز طالبان پیشروی‌های سریع در شمال و شرق افغانستان داشتند. مراکز استان‌های بلخ، فاریاب، لغمان، ننگرهار و دایکندی به کنترل طالبان درآمد. شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ، مهمترین شهر افغانستان در شمال این کشور، پس از روزها درگیری شب گذشته سقوط کرد. عطا محمد نور فرمانده نیروهای مردمی و مارشال دوستم که از شهر دفاع می کردن به سوی گمرک حیرتان و کشور ازبکستان رفتند. عطا محمد نور پس از سقوط مزار شریف در پیامی نوشت مزار شریف بر اثر یک توطئه بزرگ و سازمان یافته سقوط کرد. وی اما جزئیات بیشتری از این توطئه ننوشت. شب گذشته همچنین در همسایگی مزار شریف با سقوط شهر میمنه مرکز استان فاریاب همه استانها به طور 100% در شمال، غرب و جنوب افغانستان از حاکمیت دولت اشرف غنی خارج شد. اما در شرق افغانستان در تاریکی شب از شهر مهترلام مرکز استان لغمان نیز نیروهای دولتی خارج شدند. واکنش این سرباز همزمان با خروج استاندار و فرماندهان نظامی از این شهر.
والی قماندان امنیت قماندان لوا کل شهر
کدامش اجازه نیست؟
شهر استراتژیک جلال آباد مرکز استان ننگرهار از دیگر شهرهایی بود که طالبان امروز بدون درگیری وارد این شهر شدند و کنترل آن را در اختیار گرفتند. گمرک مهم مرزی ترخم در مرز افغانستان و پاکستان در این استان موقعیت دارد. اکنون همه نگاه‌ها به ارگ ریاست جمهوری افغانستان است. هر ساعت گمانه‌زنی‌ها درباره استعفای اشرف غنی رئیس جمهور و ایجاد حکومت موقت افزایش می‌یابد. بدون شک اگر طرح آتش بس نیز اکنون از طرف دولت مطرح شود، طالبان در موقعیت بسیار بالایی نسبت به دولتی قرار دارند که فقط در 10 روز 90 و چند درصد از مناطق تحت حاکمیتش کم شده است. مردم اینجا در پایتخت بسیار نگران هستند. نگران از اینکه طالبان درباره کابل چه تصمیم خواهند گرفت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در لحظه‌های آخر خبر رسید که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به همراه کارمندان سفارت آمریکا با یک فروند هواپیمای آمریکایی این کشور را ترک کرده و به تاجیکستان رفته است که انتظار می‌رود به کشوری دیگر سفر کند. شورای متشکل از عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان قرار است که قدرت را به گروه طالبان در کابل منتقل کنند. همچنین گفته می شود که عبدالله عبدالله و حامد کرزی با انتشار پیام‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی مردم کابل را به آرامش و امنیت دعوت کردند. از سوی دیگر، وزارت کارهای خارجه قزاقستان در بیانیه برای پذیرش پناهجویان افغانستانی اعلام آمادگی کرده است. وزارت خارجه قزاقستان همچنین اعلام کرد که اوضاع در افغانستان به صورت ساعتی تغییر می‌یابد و صحبت درباره یک تصمیم قطعی بسیار دشوار است. همچنین قاسم جمار تقایف رئیس جمهوری قزاقستان در پیام تویتری دستور داد اقدامات لازم جهت سلامتی شهروندان و دیپلمات‌های قزاقستانی در افغانستان انجام شود. با مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدت 6 شب برگزار می شود. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، امسال نیز به علت گسترش بیماری کرونا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت دستورالعمل‌های استاد ملی مقابله با کرونا، مراسم مطابق سال گذشته بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و مداح برگزار می شود. این مراسم به مدت 6 شب از شب 7 تا شب 12 محرم الحرام برگزار و مشروع برنامه های سخنران و عزاداری هر شب از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. همزمان با ایام محرم الحرام و عزاداری، دوستداران اهل بیت در نقاط مختلف جهان مراسم عزاداری حسینی در سوریه نیز با شرکت عاشقان ابو عبدالله حسین علیه السلام برگزار می شود. حرم حضرت رقیه سلام الله علیها مانند حرم بانو زینب سلام الله علیها شاهد حضور گسترده عاشقان و عزاداران ابو عبدالله حسین علیه السلام است. در همین رابطه گزارش اسلام هلالی خبرنگار صدا و سیما را از دمشق با هم میشنویم.
عاشورای دیگری فرا رسید و حرم حضرت رقیه سلام الله علیها قبلگاه عزاداران سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام است.
من اینجا یعنی من حمص لا.
من از شهر حمص آمدم. هر سال به همراه خانواده‌ام در دهه اول محرم به زیارت وقایع متبرکه مشرف می‌شوم و در مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت می‌کنم و بر مصائب آل الله اشک ماتم می‌ریزم.
در این مراسم که با حضور انبوه زائران، مجاوران و رزمندگان مدافع حرم هر شب برپاست، شور و حال معنوی خاصی دیده می شود.
پیام ابی عبدالله الحسین پیام چه دل بر آمد، پیام بود که به همه عالم گفت، همه عالم هم به گوش جان گرفتن.
از برکات این مجالس و عبرت‌های آموزنده قیام امام حسین علیه السلام مقاومت را آموختیم و در جنگ با یزیدیان تکفیری به پیروزی رسیدیم.
عزاداران حسینی شهدای مدافع حرم را هم از یاد نبرده و قدردان جانفشانی‌های آنها هستند.
از این مدیون خون شهدای هستیم که اومدن اینجا و از این حرمین دفاع کردن که الان ما اینقدر راحت میتونیم بیایم زیارت کنیم، مراسم برگزار بکنیم. واقعا مدیون خون پاک شهدا هستیم.
از جوار مرقد شریف دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام، عزاداران فریاد عشق و دلدادگی به سید و سالار شهیدان سر دادند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نمایشگاه آثار استاد شهریار توسط دانش آموزانی باکوی در جمهوری آذربایجان برگزار می شود. دانش آموزان کتابخانه جوانان در شهر باکو شرح حال و زندگی استاد شهریار، شاعر معروف و برجسته ایرانی را با عنوان هم افتخار ایران هم افتخار شرق برای استفاده دوستداران فرهنگ و ادبیات فارسی و آذری خلاصه نویسی کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارشی همکارمون پرویز غیاسی از شهر باکو جمهوری آذربایجان جلب میکنیم.
دور همی در فضای مجازی جوانان جمهوری آذربایجان برای تجلیل و نکوداش شاعر پرآوازه ایران استاد محمد حسین شهریار.
در اجر خداشناسی همه در رخ علی بین.
دانش آموزان کتابخانه جوانان در باکو تصمیم گرفتن شرح حال زندگی استاد را با عنوان هم افتخار ایران هم افتخار شرق برای استفاده دیگر دوستداران فرهنگ و ادبیات فارسی آذری خلاصه نویسی کنند.
من با مطالعه زندگی و اثر این شاعر بزرگ تونستم با فرهنگ و تمدن ایران آشنا بشم.
Şəhriyarın şeirlərini çox bəyənmiş və oxuyuram. Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar.
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar İranın tanınmış şairlərindən biridir.
استاد شهریار یکی از شاعرهای بزرگ ایرانه که شعرهای زیبایی از خودش به یادگار گذاشته.
در این گرد همایی همچنین علاقمندان به فرهنگ مشترک دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان با به اشتراک گذاشتن تصاویر و آثار ارزشمند این شاعر برجسته ایرانی نمایشگاه مجازی برپا کردند.
محمد حسین شهریار شعرلرنی چوخ بهنیب و اوخویرام.
استاد شهریارم خاطرسینی.
زندگی نامه و آثار این شاعر ایرانی که هم افتخار ایران و هم افتخار جهان است، حاوی اطلاعات ارزنده‌ای برای مخاطبان است و در این همایش مجازی بخشی از آثار و اشعار ایشان برای دوستداران بیان شد و استقبال خوبی هم داشت.
بر اساس اعلام رئیس کتابخانه ملی جمهوری آذربایجان، همکاری‌های کتابخانه دو کشور به ویژه در زمینه‌های دیجیتالی کردن اسناد، مرمت کتاب و نسخ خطی گسترش می‌یابد. کتابخانه جوانان در باکو یکی از مراکز معتبر فرهنگی جمهوری آذربایجان است که با هدف معرفی شخصیت‌های فرهنگی جهان با برگزاری مراسم‌های مختلف از آنها تجلیل می‌کند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری‌های عفونی از افزایش آمار ابتلا به ویروس کرونا در ششمین هفته پی در پر در قاره سبز خبر داد. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری‌های عفونی تاکید کرده است که در قاره اروپا به دلیل افزایش پی در پی تعداد افراد مبتلا به کووید 19 وضع نگران کننده می باشد. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی همکارمون حمید معصومی نژاد از رومی ایتالیا.
افزایش شیوع کرونا در اروپا.
مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری‌های عفونی از افزایش آمار ابتلا به ویروس کرونا در ششمین هفته متوالی در قاره سبز خبر داد. همکنون بخش‌های گسترده‌ای از کشورهای اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، فرانسه، یونان، هلند، سوئد، پرتغال در نقشه نهاد بهداشتی با رنگ قرمز مشخص شدند. در همین حال مقامات بهداشتی ایتالیا بار دیگر در خصوص سرعت شیوع سوی دلتا در این کشور به ویژه در میان نوجوانان و جوانان هشدار دادند. این در حالی است که 70% جمعیت ایتالیا حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده است.
گونه های مختلف ویروس کرونا مانند دلتا در ایتالیا که از سرعت انتقال بالایی برخوردار است و اینکه در فصل تابستان معمولا دوره همی ها بیشتر است، بنابراین قویاً به مردم توصیه می کنیم که شیوه نامه های بهداشتی را کاملا رعایت کنند تا با بحران جدیدی روبرو نشویم.
در پی افزایش شیوه کرونا دلتا در ایتالیا، در برخی از شهرهای 6 استان کشور محدودیت‌های سختگیرانه کرونایی بار دیگر به مرحله اجرا درآمده و هر گونه تجمع و برگزاری جشن در مناطق ساحلی در سراسر ایتالیا ممنوع شده است.
با وجود اینکه در حال حاضر در ایتالیا استفاده از ماسک در خیابان و فضای باز الزامی نیست، اما باید هنگام نزدیک شدن به افراد دیگر حتما از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کرد. من 3 ماه پیش واکسن زدم، اما همچنان به دقت شیوه نامه های بهداشتی را رعایت میکنم.
در 48 ساعت گذشته نزدیک به 15,000 نفر در ایتالیا به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار جانباختگان نیز 79 نفر اعلام شده است. وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد از زمان شیوع کووید 19 تا به امروز مجموع مبتلایان به کرونا به 4,435,008 نفر رسیده و شمار کل قربانیان نیز برابر با 128,413 نفر بوده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت بود که از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این سال از همکارمان آقای خلیلی که در آن وضعیت امنیتی افغانستان و محاصره کابل پایتخت این کشور توسط نیروی طالبان، عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقابل با این گروه، با وجود سالها سرمایه‌گذاری آمریکا در تجهیز و آموزش نیروهای نظامی و امنیتی این کشور بررسی شده است.
برخی منابع دیپلماتیک پیش بینی میکنند نیروهای طالبان ظرف 3 روز تا 1 هفته کابل را محاصره کامل کنند و به تصرف خود درآورند. شبکه CNN روز سه‌شنبه 23 مرداد ماه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد، ارزیابی اطلاعاتی نشان میدهد که طالبان ممکن است در عرض 3 روز تا 1 هفته کابل را با محاصره کامل درآورد و این شهر را تصرف کند. این در حالی است که پیش از این وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی نوشته بود که این مقام ها معتقدند دولت افغانستان می تواند ظرف 6 ماه تا 1 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به دست طالبان سقوط کند. اکنون این سوال مطرح است که با وجود اینکه ارتش آمریکا و متحدانش به مدت 20 سال افغانستان را در تحت اشغال خود دارند و تا این مدت مدعی بودند که ارتش این کشور را تشکیل و آموزش دادند و میلیاردها دلار صرف آموزش این نیروها کردند، چرا این ارتش توانایی مقابله با یک گروه شبه نظامی را ندارد؟ آن هم در حالی که دویچه ولی آلمان بر اساس گزارش سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرد که در ماه ایول تعداد نیروهای ارتش این کشور بیشتر از 307,000 نفر ارزیابی شده بود که از این تعداد 40,000 نیروی ویژه هستند و روزانه 180,000 نظامی برای ماموریت‌های جنگی در دسترس هستند. البته به این ارتش باید نیروی هوایی و دسترسی به تجهیزات نظامی پیشرفته را نیز اضافه کرد. در مقابل بر اساس گزارش دویچه ولی، ارزیابی‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تخمین می‌زند تعداد اعضای گروه طالبان به 55,000 تا 85,000 نفر می‌رسد. از نظر بودجه نیز سازمان ملل می‌گوید بودجه ارتش افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار است، در حالی که درآمد گروه طالبان در سال حدود 300 تا 1.5 میلیارد دلار است. ارتش افغانستان از نظر تکنیکی نظامی نیز با تجهیزات مختلف از جمله اسلحه‌های تهاجمی مدرن، دستگاه‌های دید در شب، وسایل زرهی، توپخانه و هواپیماهای اکتشافی مجهز است و 167 جنگنده و بالگرد نیز در اختیار دارد. با مقایسه توانمندی‌های ارتش افغانستان و طالبان هرچند می‌توان نتیجه گرفت که آمریکا در آموزش ارتش شکست خورده است، اما به نظر می‌رسد نبود اراده در نیروهای دولتی برای مقاومت در برابر طالبان از یک نکته دیگر حکایت می‌کند و آن این که این نیروها هیچ اعتقاد به دولت دست نشانده ندارند که طی 20 سال گذشته با اجرای امرهای آمریکایی‌ها غرق در فساد شده است. اما به نظر می رسد در ورای پیشروی های برخاسای طالبان در افغانستان به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرد و این نکته برمی گردد به مذاکرات دوحه میان طالبان و دولت امریکا که باعث نارضایتی کابل شد. در این مذاکرات دولت امریکا بدون توجه به دیدگاه کابل وعده داد 5,000 زندانی طالبان آزاد شوند و در عمل با عقب نشینی نیروهای نظامی از درگیری با طالبان این گونه به نظر می رسد که طرح آمریکایی در حال اجرا در افغانستان است که به دنبال ایجاد جنگ داخلی در این کشور و گسترش دامنه چنین درگیری ها به آسیای میانه برای تحت تاثیر قرار دادن روسیه و چین است. خروج نظامیان آمریکایی و متحدان غربیش از افغانستان و محول کردن کنترل فرودگاه کابل به نیروهای ترکیه می تواند در چارچوب این طرح این گونه توضیح داده شود که دولت آمریکا با استفاده از جاه طلبی های ترکیه و همچنین الگوگیری جریان های تندرو از طالبان در آسیا میانه و دنبال استفاده از آنها برای تحت تاثیر قرار دادن چین و روسیه است. احمد رشاد جمالیار کارشناس سیاسی افغانستان خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و پایبند نبودن طالبان به شروط هنگام مذاکرات با آمریکایی ها را از عامل های شدت گرفتن جنگ و خشونت ها در افغانستان دانست و اظهار داشت خروج نیروهای آمریکایی بر اساس آن جدول زمانی و تصمیمی که دولت بایدن گرفت تبعات ناگوار برای افغانستان داشت. خشونت ها در این کشور تشدید شد و طالبان بیش از گذشته برای تشدید ناامنی و جنگ قدرت پیدا کردند.
شما بیاد دارین که یکی از موارد بسیار حساسی که در گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان صورت گرفته بود کاهش خشونت ها بود، قطع رابطه با گروه مانند القاعده و سایر گروه های عراس افغان بود که متاسفانه هیچ یکی از این موارد اتفاق نافتاد. اما ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که نیروهای امنیتی خود از افغانستان خروج بکنه. اینا مواردی هست که متاسفانه باعث شد ما امروز یک وضعیت ناگوار امنیتی را در سراسر افغانستان شاهد باشیم و پیامدهای از این نه تنها به افغانستان وابسته خواهد بود بلکه منطقه را هم متاسفانه متضرر خواهد ساخت و در اون مقطع زمانی دیر خواهد بود که دوباره ایالات متحده آمریکا خصوصا حکومت بایدن تصمیم میگیرد تا دوباره به افغانستان نفوذ و یا قوای نظامی را ارسال بکنند. نشست دوحه که هنوز جریان داره و جز از یک اعلامیه دیگه پیامد نخواهد داشت به دلیل از اینکه طالبان در میدان جنگ بیشتر انرژی گرفتن و باورمندیشان و دستاوردهایشان بیشتر شده و حتی بحثی وجود داره که در گفتگوهای گذشته تقاضای حکومت انتقالی از طرف گروه طالبان مطرح شده بود و امروز با توجه به دستاوردهایی که گروه طالبان در میادین جنگ دارن حتی حاضر به پذیرفتن پیشنهاد حکومت موقت هم نیست. هستن. اینا میتونه موارد باشه که متاسفانه ناکامی گفتگوی گروه طالبان و حکومت افغانستان در دوحه و یا در سایر کشورها که رویش بحث جریان داره حداقل در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشه. متاسفانه ابعاد جنگ افغانستان تنها بود داخلی نداشته، اما فکر میکنم که یکی از عواملی که نتونسته به این گفتگو و یک نتیجه مطلوب برسه مداخلات به کشورهای بیرونی به ویژه کشورهای منطقه هست که پاکستان عملا در اینجا امتیازگیری میکنه از گفتگوهای سال و در هر مسئله زمان که یک امیدواری برای دستاورد خوب در پروسه سال به میان میاد، شما میبینین که اظهارات مقامات ارشد پاکستان باعث میشه تا دوباره این پروسه و یک چالش جدی روبرو شود. من فکر میکنم تا زمانی که کشورهای منطقه و مداخلات بیرونی که بر اساس منافع خودشان این پروسه را بیشتر میخواهند مدیریت بکنند و رهبری بکنند از میان برداشته نشه در کوتاه مدت و میان مدت، متاسفانه گفتگوهای سال نتیجه نخواهد داد و بیشتر تشدید جنگ در افغانستان صورت خواهد گرفت و متضررش مردم افغانستان بوده که متاسفانه در بیشتر از 14 است که دچار بحران امنیتی در افغانستان هستند.
اینکه چین و روسیه اعلام کردند دولت را که با زور به قدرت برسد به رسمیت نخواهند شناخت یا اینک تقویت نیروهای روسی در مرزهای تاجیکستان و افغانستان میتواند نمایانگر این نگرانی ها باشد. از طرف اگر این ارزیابی درست باشد در آینده باید شاهد تنش در روابط ترکیه با روسیه نیز باشیم، زیرا مسکو برای دور کردن ترکیه از ناتو و تقویت روابط با انکاره پرداخت و حتی حاضر شد سامانه های ضد هوایی S-400 به ترکیه بفروشد، اما اکنون باید شاهد نقش‌آفرینی این کشور در آسیای میانه و باز تولید سناریوهای شبیه براندازی در سوریه باشد که تهدید برای خودش است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. وزارت داخله روسیه اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 44,000 تاجیک تابعیت این کشور را دریافت کردند. ورود نیروهای طالبان به کابل پایتخت افغانستان و خروج اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور از کابل و برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدتی 6 شب. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با عرض سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان گرانقدر، برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. عزاداری ها و سوگواری هایتان قبول باشد. خداوند یار و نگهدارتان.
لبه آبه ربون و سایه بی نگام بر چه چشم یار افتاد و دا از ما به دل برمی رسانی دلی که از دلی همه شامی کنم شازنده داری گرفتارم گرفتارم گرفتار بداموی که داری یادگاری از این کوچه گذر کردی برای چه دل زارم بتر کردی برای چه به حال زخم خون تو کرده میدار تو زخمم تازه تر کردی برای چه به حال زخم خون خو کرده بیگاه تو زخمم تازه تر کردی برای چه سیاهی دو چشمم